ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اعتراضات خیابانی روز جمعه در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. مولوی عبدالحمید خواهان عدم صدور اتهام محاربه علیه معترضان شد. دادستان کل کشور میگوید مقامات عالی نظام موافق بستن کامل فضای مجازی نیستند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. روز جمعه اعتراضات خیابانی در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. در زاهدان گروهی از مردم پس از پایان نماز جمعه دست به راهپیمایی زدند. گروهی از زنان شرکت کننده در راهپیمایی روز جمعه شعار دادند چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. شهر زاهدان پس از کشتار معترضین در دو ماه پیش صحنه تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی گسترده بود و برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی پس از نماز جمعه به یک حرکت اجتماعی گسترده تبدیل شد. شهر خاش نیز امروز صحنه تظاهرات ضد حکومتی بود. در عراق نیز ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 40 سینا ملایری یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر جلوگیری کردند. صبح جمعه در پیرانشهر نیز تظاهرات خیابانی ضد حکومتی برگزار شد. گروه‌هایی از مردم چابهار هم با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور دست به راهپیمایی زدند. روز جمعه عده زیادی از مردم بندرانزلی با شعار می جنگیم می میریم ایرانو پس می گیریم در مراسم مهران سماک شرکت کردند. بر اساس گزارش‌ها شامگاه سه‌شنبه پس از باخت تیم ملی فوتبال ایران در برابر آمریکا، مهران سماک از طرف مأموران ضد شورش که برای متفرق کردن معترضان وارد صحنه شده بودند، در خودروی شخصیش هدف گلوله قرار گرفت. در اعتراضات سه ماه اخیر بیش از 400 تن از معترضان کشته شدند و شمار بازداشت شدگان هم حدود 20,000 نفر برآورد شده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه خود خواستار عدم صدور اتهام محاربه علیه معترضان شد. او تاکید کرد که حکم محاربه بر اساس قرآن کشیدن سلاح به قصد جان یا مال مردم است و اعتراض با سنگ و چوب و داد و بیداد محاربه نیست. او گفت حق و حقوق همه ایرانی ها از هر مذهب و قومی باید رعایت شود. امام جمعه زاهدان بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را مصداق اسیر دانست و گفت برخورد با آنها مشمول قوانین و رویه اسراست و نباید با خشونت با آنها برخورد شود. او فرد معترض را با محارب و مفسد متفاوت دانست و گفت که مردم اعتراض دارند و 44 سال است که تحمل کردند. حالا اعتراضی پیش آمده، شما هم تحملشان کنید. امام جمعه اهل سنت زاهدان در هفته های اخیر مورد حملات مستقیم و غیر مستقیم مقامات عالی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. برخی از روحانیون و مردم سیستان و بلوچستان اعلام کردند که مولوی عبدالحمید خط قرمز آنهاست و توهین و تهدید به او را تحمل نخواهند کرد. مولوی عبدالحمید نیز در سخنرانی های خود تلاش کرده معترضین را از تخریب مراکز اداری و انتظامی برحذر دارد، ولی در این حال خواستار خودداری نیروهای امنیتی و انتظامی از بازداشت و کشتن معترضین شده است. همزمان با برپایی 15 فستیوال حقوق بشر در وین، پایتخت اتریش، از تاریخ 1 تا 11 دسامبر و پخش فیلم هزاران زن ساخته مژگان اینالو، کانون فیلمسازان مستقل و برگزار کنندگان این فستیوال خواستار آزادی بی قید و شرط این فیلمساز شدند. مژگان اینالو مستندساز و عکاس در 26 مهر ماه به خاطر برداشتن حجابش در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی دستگیر شد و همچنان در زندان به سر می برد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از کیانوش فرید.
فیلم هزاران زن ساخته مژگان ایلانلو، کارگردان و مستندساز زندانی، پنجشنبه شب در چارچوب 15 فستیوال حقوق بشر وین به نمایش درآمد. مژگان ایلانلو از جمله اولین هنرمندانی بود که در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی بدون حجاب در خیابان‌های تهران و حوالی تجریش راه رفت، در کافه نشست و بدون حجاب در رستوران غذا خورد و با لبخند به دوربین نگاه و این حرکت اعتراضیش را ثبت کرد. عکسایی که او از خودش گرفت و منتشر کرد به سرعت هزاران بار از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی بازنشر شدند. این حرکت اعتراضی او در حالی بود که بعد از کشته شدن مهسا امینی موج گسترده‌ای از بازداشت فعالان رسانه‌ای، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان مدنی در ایران آغاز شده بود. مژگان ایلانلو خود در ویدیویی که پیش از دستگیریش منتشر کرده بود گفته بود که او هم میترسد و خیلی هم میترسد که آخرین قطره از وجدانش و انسانیتش با سکوتش از بین برود.
من مژگان ایلانلو هستم، مستندساز، همون کسی که عکس‌هاش در حوالی میدان تجریش دیروز در سایت‌های خبری منتشر شد. از دیروز که این عکس ها منتشر شده، خیلی از دوستان سینماگر من، هنرمند، خیلی از سیاسیونی که باهاشون در ارتباط هستم، خیلی از اقوام و بستگان و آشنایان مرتب با من تماس میگیرن و یک سوال مشترک رو میپرسن و به من میگن تو نمیترسی؟ به همه اونها جواب دادم که چرا خیلی میترسم. من خیلی میترسم از اینکه آخرین قطره از شرافت، وجدان و انسانیتی که در وجودم هست با سکوتم از بین بره و دلم بخواد از همه این دوستانی که میدونن چه خبره و ساکت شدن و کنار ایستادن بپرسم شما نمیترسی؟
مژگان ایلانلو 26 مهر ماه در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. بنابر خبرهای منتشر شده او در روزهای اخیر به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. سمیه حقدار، فیلمساز و سخنگوی کانون فیلمسازان مستقل ایران، در گفتگو با رادیو فردا درباره مژگان ایلانلو و پخش فیلم او در وین.
15 جشنواره فیلم حقوق بشر وین که از 1 تا 11 دسامبر 2022 در وین اتریش برگزار میشه، مستند مژگان ایلانلو با نام هزار زن رو به نمایش میگذاره. این مستند درباره مبارزه زنان ایرانی علاقمند به ورزش کشتی هست که میخوان در جامعه مردسالار مذهبی ایران در زمینه ورزش مورد علاقه خودشون فعالیت کنن. جمعی از اعضای کانون فیلمسازان مستقل ایران با حضور در روز اختتامیه جشنواره حقوق بشر همزمان با نمایش فیلم هزاران زن ایلانلو، خواستار آزادی بدون قید و شرط این مستندساز ایرانی که در جریان اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده شدند. غیبت این کارگردان زندانی در این جشنواره خودش نشان روشنی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی.
با دور تازه اعتراضات سراسری که از 26 شهریور ماه در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، گروهی از هنرمندان و چهره‌های مشهور سینما و تلویزیون با از سر برداشتن حجاب اجباری از معترضان حمایت کردند. در همین حال بسیاری از اعضای جامعه سینمایی و هنری به دلیل حمایت از معترضان توسط نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شدند. خانه سینمای ایران روز 30 آبان در بیانیه‌ای تهدید کرد اگر سینماگران بازداشتی آزاد نشوند از اعضای خود می‌خواهد تا دست به اعتصاب بزنند. این نهاد صنفی گفته بود تلاش‌هایش برای آزادی سینماگران نه تنها نتیجه نداده بلکه به احضارها و بازداشت‌های جدید هم منجر شده است. جعفر پناهی و محمد رسولوف از سینماگران مطرح و امضا کنندگان بیانیه تفنگت را زمین بگذار از چند ماه قبل تا کنون همچنان در زندان اوین هستند.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
هرا ترانا، ارگان خبری مجمع فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرده از 26 شهریور تا 10 آذر ماه 462 نفر در اعتراضات ایران جان خود را از دست دادند که 64 نفر از آنها کمتر از 18 سال سن دارد. در همین زمینه با کامبیز قفوری فعال حقوق بشر صحبت کردم و از او خواستم در این مورد برام بیشتر توضیح بده.
نهاد حقوق بشری بین المللی که جمهوری اسلامی خود در آن عضو هست و ازش سوال میشه و مجبوره که پاسخ بده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هست. البته اینکه بگیم ممکنه که جمهوری اسلامی مجبور بشه، باید مجبور رو ببینیم که از چه زاویه‌ای تعریف میکنیم. اتفاقهایی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل میفته اینها هیچ کدوم ضمانت اجرایی ندارن. مثلا نهادی مانند شورای امنیت وقتی قطعنامه صادر بکنه، این قطعنامه ضمانت اجرایی داره. نهادهای حقوق بشری هیچ کدوم نمیتونن یک حکومت رو مجبور بکنن، اما میتونن هزینه یاسی رو براش بالا ببرن، فشار رو بر اون حکومت بالا ببرن و قطعا بی تاثیر نیست تو این اقداماتی. همین مکانیزم هیئت حقیقت یاب که هفته گذشته در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسید، این میتونه هم ثبت بکنه وقایع داخل ایران رو، مستندسازی بکنه، اونها رو تایید بکنه و بعد از اون مرتکبان رو پاسخگو بکنه که قدم بعدیش میتونه این باشه که در دادگاه های بین المللی مرتکبان محاکمه بشن یا اگر به خارج سفر کردن در خارج از کشور در کشورهایی که خودشون رو متعهد میدونن اونجا بازداشت بشن و به محاکمه کشیده بشن. از این نظر میتونه هزینه رو بالا ببره و خب نیروهای سرکوبگر طبیعتاً وقتی ببینن که با هزینه‌های این چنین مواجه میشن طبیعتاً دوباره فکر میکنه.
ما میبینیم که طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران خطر اعدام دست کم 26 نفر از معترضان در آینده نزدیک هشدار داده شده. خبرگزاری داخل ایران هم از برگزاری نخستین جلسه محاکمه 15 تن از معترضان در کرج خبر دادن که متهم به همکاری در کشتن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان شده بودند و تعدادی از این افراد که قرار به این هستش که اعدام بشن سنشون کمه و برخی زیر 18 سال هستند. این آمار نشون میده که جمهوری اسلامی قرار نیست کوتاه بیاد. در این مورد سازمان‌های حقوق بشر چه تعهداتی دارند؟
جمهوری اسلامی استراتژیش اینه که دست به ارعاب گسترده بزنه، دست به تهدید مردم بزنه و به نوعی مشت آهنین نشون بده. اما کاری که سازمان‌های حقوق بشری میتونن بکنن و انجامش دارن میدن، یک، گزارشگری در حد گسترده، و دو، جلب توجه افکار عمومی دنیا و سیاستمداران بین‌المللی. الان توجه بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص کشورهای غربی جلب شده به نقض گسترده حقوق بشر در ایران. وقتی که افکار عمومی دنیا به سیاست مدارانشون فشار میارن که واکنش نشون بدن، اون وقت اونها هم چه در قالب نهادهای بین المللی و چه در قالب ارتباط مستقیم با سیاست مداران ایرانی روی اونها فشار میارن. در واقع کشورهایی که رابطه دیپلماتیک و اقتصادی دارن با جمهوری اسلامی، اینها میتونن یک کار مؤثر بکنن و اینکه روابط خودشون رو چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی منوط بکنن به اینکه جمهوری اسلامی دست به چنین جنایاتی نزنه. یکی از موارد مهم برای مسئولان جمهوری اسلامی ارتباطات اقتصادی است. حالا وقتی که از نظر حقوق بشری هم فشارهای اقتصادی اینچنینی براشون میاد، یا اینکه احضار سفرا، قدم بعدی حتی میتونه فراخواندن سفرهای کشورهای غربی باشه از ایران، کاهش سطح دیپلماتیک باشه، اینها تهدیدهایی است که میتونه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده و فشارهای بین‌المللی میتونه کمی از فشاری که جمهوری اسلامی بر مردم ایران میاره بکاهه.
هرچه بیشتر تهدید
کنن جنسیتی هم هست،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. اما همیشه میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 با رادیو فردا در تماس باشید.